رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعضائه ما أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بحث گفتگوی ما در سال چهار به هجرت حضرت معالی صلوات الله وسلامه علیه بود و ماجرای بئر معمر تا وجود یادم میاد با همدیگه مرور کرد. یکی از حوادث انتهایی سال سوم یا در سال چهارم که اختلاف قوم وجود داره ازدواج پیغمبر و عالی خلق اسلام با زینب دختر خزیمه و همچنین ازدواج پیغمبر اکرم با حضرت ام سلمه است. ابن هشام در جلد اول سیره نبوی صفحه 243 و قابل منصر در صفحه 96 هشتمین جلد طبقات خودش اینطور گزارش کردن که در انتهای سال سه، بعضی ها گفتن در سال چهار هم تو کرد کردن، پیغمبر اکرم با زینب دختر خزیمه ازدواج کرد. توی این موارد ازدواج پیغمبر اکرم اگر حوصله‌ات می‌گیرید اینا بنویسید خوبه، چون یک جلسه خاص در رابطه با این موضوع ها شدم، دو جلسه به پردازش اینا کار داشته باشیم، اونجا به کارتون میاد، ذهنتون خیلی متفرق نشه. زینب همسر عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب، شوهرش پسر عموی پیغمبر اکرم بود، در وقعه بدر به شدت زخمی شده بود که بعد از آوردن ایشون به مدینه بر اثر شدت جراحات شهادت رسید. وقتی که عبید به شهادت رسید زینب تنها و بی سرپرست بود و در یک شرایط بسیار سختی قرار گرفت. حالا ممکنه بگم خب هر زنی با کشته شدن شوهرش و از دنیا رفتن شوهرش سلام علیکم دچار سختی میشه، دچار تنگنا میشه، همین حرفایی که میزنن دیگه معمولا میگن. اما نه، شما وقتی به دیده انصاف نگاه میکنید مشقت و سختی که برای بعضی ها میاد خیلی تفاوت داره با بعضی ها. حتی در حالت عادی زینب از نجیب زادگان و حضور زادگان مکه بود، یک شخصیت ممتاز طراز اولی که بعضی گفته بود بحرالجود بود، کادون سخاوت بود و در عصر جاهلیت در زمره زنان نامدار به حساب می اومد، گفتن بعد از خدیجه کبرا یا حتی گفتن در کنار خدیجه کبرا او را ام المساکین مادر مستمندان و بینوایان می نامیدند. شهادت عبید او در وضعیت بسیار پررنجی قرار داد و زنی هم بود سال خورده کهنسال. خود بی اعتدایی مسلمان ها او رو در شرایط روحی و روانی سختی قرار داده بود. من فکر میکنم که همیشه زندگی بشر در رابطه با اینجور مسائل هیچ وقتی طبیعت سامان یافته نداشته. یعنی بعضی از مطالبی که در زندگی عادی تبدیل به یک ضد ارزش نامربوط و بیجا میشه. یکیش هم اینه که توی طایفه قومی خیشی عشیره‌ای با هم زندگی میکنن، یکی شوهرش از دنیا میره، همین که از دنیا میره خود به خود در یک حاشیه تحریم قرار میگیره، گویی منزلت اجتماعیش آسیب دیده، گویی دیگه محل اعتماد مثل سابق نیست. خدا عیبه. حالا اگر بیر و معذره فرهنگی و تربیتی داره باید دنبال اصلاحش بود. و بعد همین به نظر میاد در تاریخ هم اینطور استفاده میشه که ریشه تاریخی داره. مثلا شخصیت مانند زینب هم در بین اجتماع خودش احساس سرخوردگی کرده. حالا این احساس سرخوردگی برای او با توجه به اون موقعیت ممتاز و تراز اولی هم که داشت در دوران کهنسالی رقم خورده بود، یعنی شکنندگی رو به مراتب بیشتر میکنه. حالا یه وقت هستشی که در جوانی فرصتی در واقع مصیبتی برش وجود میاد و مشکلاتی بهش میرسه، اما فرصت داره برای جبران کردن، برای اعادی کردن، برای اینکه به تحریمش بکنن، ولی اینکه ناهنجاری های رفتاری نسبت بهش میشون بدن. اما در دوران سالخوردگی اینطوری نی، شما غیر از این هم پدر مادر یا بزرگتر سالخورده اگر تو خونه هست اگر بهش توجه نشه شکست داریم که سال او خیلی متفاوته با بقیه هست. لذا اهل تاریخ نوشتن که به قدر احساسات و عواطف زینب جریحه دار شد که در مدینه دچار انزوا شد، دچار افسردگی خاطر شد و پیغمبر اکرم به فراست دریافت که یک حالت بیشتر برای استقرار و آرامش و اعاده او با توجه به رفتاری که اعراب نسبت به او داشتن و مواضعی که اعراب داشتن جز این که در مقام همسری پیغمبر به اعتبار این در مقام ام المؤمنین قرار گرفتن بود که چون میشد مادر مؤمنی خود به خود همه اینایی که او تحریم کرده بودن بی‌اعتنایی کرده بودن لاجرم باید به حکم خدا احترام میکردن و میومدن. تمام دوران همسری او با پیغمبر اکرم هم 3 ماه یا 4 بیشتر طول نکشید تا بعد از دنیا رفت به علت کهولت سن و سالخوردگی فراوان. اما همه نوشتن زمانی از دنیا رفت که دیگه در دل و خاطر او اندوه سختی ناشی از این تحقیق ها و این رفتارهای اجتماعی وجود نداشت. این ماجرای زینب دختر خزعه. بنا به گزارش محمد بن سعد در صفحه 115 هشتمین جلد طبقات و سیوطی در جلد 5 اسطولقامه صفحه 456 امر ازدواج بین پیغمبر اکرم و ام سلمه بعد از وفات زینب اتفاق افتاده، یعنی توامان نمیده. وقتی که او از دنیا رفت امر ازدواج بین پیغمبر و ام سلمه تحقق پیدا کرد. ام سلمه از زنان تراز اول اسلامه، یک شخصیت بسیار ممتازه، با شوهرش ابو سلمه در زمره مهاجرین حبشه به حساب میان که بعد از اینکه برگشت هم تحت بیرحمانه ترین آزارها و شکنجه های مشرکین قریش قرار گرفت. یه بخش خصومت جریان شرک با ام سلمه هم ریشش در علم و دانش و دانایی و وفور عقل او بود، یعنی به طوری که در مکه در هر جایی که او حضور داشت همه در مقابل منطق قدرتمند او ساکت بودن، احاطه داشت. یک طرف افتخار همسری با پیغمبر تو سابقه اوست، یک طرف ایمان مستحکم به غیب و اعتقاد، یک طرف بصیرت و حزم و دوراندیشی، یک طرف تبعیت تام و تمام از دستورات پیغمبر اکرم تا جایی که در بین پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بعد از حضرت خدیجه کبرا علیه السلام نظیری برای او وجود نداره و گزارش نکرده. ام سلمه بعد از همسری با پیغمبر عمر فلانی کرد و آخرین همسر پیغمبر بود که از دنیا رفت، اما در تمام دوران حیاتش نه تنها هیچ عملی که خلاف شأن ام المؤمنین و همسری پیغمبر و یک بانوی بزرگ اسلامی از خودش نشون نداد، و انصاف قضیه هم اینه که اون مؤمنه‌ای بود که ام المؤمنین بود، مؤمنه‌ای بود که ام المؤمنین بود و هر مؤمنی به مادری او شرافت پیدا میکرد، مثل حضرت خدیجه کبرا علیه السلام بود. هم خودش پاکیزه موند و هم پیوسته مسئولانه و مصلحانه در مقام تصحیح رفتار و اعمال بقیه منصوبان پیغمبر قرار می گرفت. همین در ماجرای وقعه جمر هم در مقام تصحیح عایشه واقع شد. اولا مؤثر بود، اما بالاخره شیطان و شیاطین نذاشتن فرصت رو از عایشه گرفتن و کار او با شرمساری تموم شد. یکی از مهمترین فضایای ام سلمه هم بر اساس نقل محدثین عامه و امامی اینه که گفتن آیه تطهیر در خونه او نازل شد که خودش گفته در خانه من نازل شد. بعد وقتی آیه نازل شد من رفتم نزدیک ابای پیغمبر که آیا من هم اهل خانه اهل بیت شما هستم یا نه. پیغمبر فرمود انکه علی خیر و لیس من اهل بیت، شما در زمره اهل بیت ما، این اهل بیت طهارت به حساب، اما حتما عاقبت به خیری. حالا این حرف داره، سخن داره که در جای خودش باید صحبت کرد، چون ممکنه که آیه تطهیر بر اساس اخباری که در اختیار ماست در چند مرتبه بر پیغمبر نازل شده باشه، یکی از جاهاش هم ممکنه اینجا باشه. حضرت ام سلمه در روزهای قربت اسلام و تنهایی امیرالمؤمنین سنگربان مکتب علوی بود و یکی از مهمترین توفیقاتی که ایشون داشته اینه که در اردوگاه حضرت صدیقه طاهر بود، با ایشون همنشین بود، مدافع ایشون بود و به همین علت هم مورد خشم و انزجار قرار گرفت و تا یک سال حقوق او را از بیت المال مسلمین قطع کردن. حالا این در حد همین مختصر در اختیار شما باشه تا بعدن. اما یکی دیگر از مهمترین حوادث سال چهارم ماجرای غزوه بنی نظیره که در مورد این خیلی شبهات فراوانی رو در سینه تاریخ منتشر کردن و حرف و حدیث های فراوانی هم در اطرافش پیوسته در حال چرخیدن. در مورد تاریخ وقوع جنگ با بنی نظیر بین مورخین اسلامی اختلاف قول وجود داره. زهری و بخاری اینا گفتن 6 ماه بعد از جنگ بدر این حادثه افتاد که در واقع میشه قبل از حادثه بئر معونه، اما اکثریت قاطع مورخین محدثین اسلامی اعتقادشون اینه که این حادثه بعد از ماجرای بئر معونه تحقق پیدا کرده. شرح اخبارم که برای دست هم دیم میگذاری تحریم بکنی که درسته، یعنی اسناد معتبری در اختیار ماست که نشون میده این حرف، یعنی وقوع جنگ بعد از ماجرای بئر معونه مقرون به صحت. یهودیان بنی نظیر یکی از اعضاء سگانه یهودی یثرب بودن، تقریبا به لحاظ بنیه علمی هم بگن اینها آدم های طراز اولشون بودن، ضمن این که عقل اقتصادی و معیشتی هم دوتا بیشتر بوده. اینا در نزدیکی مسجد قبا سکنا داشتن، قلعه بسیار مستحکمی هم ساخته بودن، باغات و زمین های کشاورزی متعددی را هم تملک کرده بودن و مزارع حاصلخیز بزرگی رو احداث کرده بودن. یعنی در واقع محل اسراق و سکنا و حضور اونها جنس دیدبانی برای مدینه رو داشت. بعد از هجرت پیغمبر اکرم اینا رو من خواهش میکنم که با دقت و حوصله عنایت کنید. اینکه تأکید میکنم چون ممکنه که حسب اقتضا برخورد بکنید در جایی بپرسن. پیغمبر اکرم وقتی وارد شهر یثرب شدن، قرارداد صلحی رو منعقد کردن با همین یهود بنی نظیر که یکی از مفاد این قرارداد این بود که توافق کردن به صورت مسالمت آمیز در کنار همدیگه زندگی کنن و از هر گونه اقدام بر علیه یکدیگر خودداری کنن. دوم، توافق شد که یهودیان ضمن خودداری از فتنه و توطئه بر علیه اسلام و مسلمان ها هم پیمان مالی مسلمان ها باشند. یعنی اگر مشکلی پیش اومد چه برای اونها چه این طرف، به لحاظ قدرت اقتصادی و بنیه مالی مزایقه نسبت به همدیگه نداشته باشند، اما در نبرد و جنگ هیچ تعهدی متوجه اونها نبود. این پیمان هم اون چی که مصادر تاریخی گزارش میکنن تا ماجرای جنگ احد مورد رعایت واقع میشد، اما بعد از حادثه احد و دو حادثه هولا که رجیع و بئر معونه، زمینه‌ای برای فتنه انگیزی یهود به دست اومد و اونها با استهزاء مسلمین و دست انداختن مسلمان‌ها و تحقیر اونها و تخفیف دادن اونها شروع کردن، شماتت‌های بسیار زننده و بعد ناهنجاری‌های اخلاقی خودشون رو هم به داخل جامعه مسلمان‌ها نفوذ می‌دادن و همین قضیه باعث شده بود که دشمنان بیرونی و دشمنان متظاهر داخلی که جبهه نفاق هست جرأت بیشتری بگیرن. یعنی یهود بنی نظیر هم در تحریک قریش به عنوان دشمن بیرونی مؤثر بودن، آدم هاشون رو میفرستدن تحریک میکردن و در احد هم قبل از احد هم ابو سفیان به همین ها وارد شده بود اگه خاطرتون باشه، و هم جریان نفاق درون مدینه عملا تحت مدیریت اینا و در بدون اینکه ثبت و درجی شده باشه هم پیمان اینها بودن، محرک اینها هم همین یهود بودن. البته در همه موارد پیغمبر اکرم و مسلمان ها خیشتنداری میکردن، سر رو داشتن تا اینکه یک حادثه ای بود پیوست که این رو ابن هشام در جلد دوم سیره نبوی صفحه 108، واقعی در جلد اول موازی صفحه 364 و طبری در جلد اول تاریخ اومم صفحه 387 و دیگران اینطور نوشتن که وقتی عمر ابن امیه زمری که باز تنها بازمانده بئر معونه بود مراجعت کرد، می آمد در مسیر راه خودش در مدینه با دو نفر از مشرکان قبیله بنی عامر برخورد کرد. این مشرکان قبیله بنی عامر کدوم ها بودن؟ همونایی که مقدمات یه شکلی مقدمات فاجعه‌ای به ارمانه این رقم زدن. حالا بالاخره حالات روحی و روانی امر معلومه چطور بوده، رفقاش رو همه رو کشتن، اون فاجعه رو رقم زدن، اینم در بین کشته ها بوده، اما موفق شده که
خودش رو برگردونه برسه. بین اینا نزاع درگیره، به هر علتی این دو مشرک کشته شدن. اما وقتی به پیغمبر اکرم وارد شد و گزارش رو داد، پیغمبر اکرم رو تقبیح کرد، چون در میدان جنگ نبوده، اینا هم به نوعی همپیمان بودن، هم با پیغمبر اکرم، مثلا به همین علت همپیمانی اعتماد پیغمبر جلب کردن، هم با یهود بنی نظیر، با دوتا بنی عامر همپیمان بودن. لذا پیغمبر اکرم اسلام مقدر فرمود که دیه کشته شده با قبیله بنی عامر پرداخت بشه. اینجا یک ظرفیت و فرصتی در اختیار پیغمبر بود، یک فرصت همپیمانی مالی با یهود بنی نظیر برای کمک کردن تو این قضیه. من میشه اصلا در ما هنوز سیستم خزانه مرکزی و متمرکز و منابع مالی در اختیار پیغمبر نبوده، و دوم ظرفیت همپیمانی یهود بنی نظیر با بنی عامر که این دو را اگر تجربه میکردن فرصت مناسبی برای دلجویی بود و یه خواسته کاملا منطقی هم بود. شخص پیغمبر هم وارد شد، نفس حضور پیغمبر اکرم اسلام به طور مستقیم دلیل بر احترام گذاشتن پیغمبر به پیمان هاست. واسطه نفرستاد که اگر اما و اگری به وجود اومد یا اهل تصمیم نباشه یا خبر تو زیده تاریخ دفن بشه. خود پیغمبر اکرم اسلام به اتفاق گویا 10 نفر از اصحابشون حرکت کردن، رسیدن به محله بنی نظیر، اونا استقبال کردن، پیغمبر اکرم هم ماجرا با اونو در میان گذاشت. وقتی درخواست پیغمبر رو دریافت کردن، در هر دو زمینه قول مساعدت دادن، نه هم کمک مالی بکنن هم همراهی کنن برای به دست آوردن رضایت بنی عامر. اما حرفی به پیغمبر زدن، پیغمبر دعوت به قلعهشون نکردن، گفتن شما در همینجا بمونید، یعنی پشت دیوار قلعه، ما میریم یه مقدماتی فراهم میکنیم میان برای ادامه بقیه ماجرا. پیغمبر اکرم پذیرفت سخن اونها رو، لذا به دیوار قلعه بنی نظیر تکیه داد. یکی دیگه میگه به دیوار یهود تکیه نکن بعد از این ماجراست. یهود بنی نظیر که با بهانه آماده شدن و کمک مالی تو قلعهشون رفتن، همین که به پشت در رسیدن جلسه گذاشتن با هم دیگه، گفتن که هیچ فرصتی برای حسن پیغمبر مسلمان ها بهتر از الان در اختیار ما نیست. سلام ابن مشکم که پدر عبدالله ابن سلامه، که ما اشتباه میگیم عبدالله ابن سلام، این اصلا یه یهودی زاده ایه که بخشی از تحریفات جعلیات همش رو گرده این سوار کردن و بسیاری از فضیلت هایی که مربوطه به امیرالمؤمنین بوده رو و من الناس من یشری نفس و ارتقا مرضات الله و الله رفو بده و به این نسبت بدن. اینا اینقدر نظام تربیتیشون حسابگر و دقیق و با برنامه بوده. ایشون گفت که من مخالفم. حتی علت مخالفت هم جالبه که مصادر اسلامی نوشتن، ایشون مخالفتش به این علت بوده اگر خدای پیغمبر مسلمان او رو خبر داره که چکار کنه، نه اینکه با قتل پیغمبر مخالفه، با نگران آینده خودشه یا دنبال فرصت مناسبتر از این دیگر، نگو چون پیغمبره، چون هم پیمانی، چون به ما حالا پناه آوردی، هر اسمی دیگه شما بخواید روش بذارید. چون گفت اگر خدای پیغمبر اسلام به او خبر داد تکلیف چی میشه از این برنامه ای که ما داریم. علت مخالفتش این قضیه بود. اما تمام سران و مهتران یهود این رو وضع کردن. زمان تصویبش هم نباید خیلی طولانی بوده باشه، یعنی این نیست که حالا یه مدت خیلی فراوانی گذشته باشه. آنن به این جنبندی رسیدن. چطور آنن به جنبندی میرسن؟ زمینه قبلی داشتن، تو برنامه هاشون بوده از اولم که اومدن اینجا. معتبرترین مصادر و معاخذ تاریخی هم میگن پروژه حذف پیغمبر اکرم اسلام یکی از اصلی ترین برنامه های یهود بود، هم زمان ولادتشون، هم قبل ولادتشون، هم الان هم که حکومت تشکیل دادن در شهر مدینه. اینا تصویب کردن نه فرصت مناسبه، فضای عمومی آماده است، چون تقریبا تب و روحی مسلمان هم دیگه دچار سرخوردگی شده بود بعد این حوادث دیگه. یه نفر نام امر رو مأمور کردن و پهلوان و فهولشون بود، گفتن میرید از بالای قلعه، از بالای قلعه که استقرار پیدا کردید یه سنگ بلندی رو از بزرگی رو از بالا پرتاب میکنید رو سر پیغمبر مسلمان ها، تموم میشه بساط اسلام جمع میشه. ایشون هم رفت بالا. اما قبل از این که این نقش عملیاتی بشه، خداوند عالم حبیبش از ماجرا خبردار کرد. ببینید این برنامه و نقشه اینقدر حسابگرانه است که برای افشا و مهار کردنش غیب و شهود دست به دست هم میدن. این دشمن نباید دست کم گیره، باید به حساب رو باید دید. خیلی از مسائل پیش روی امت اسلام رو هم بدونی که خودشون بفهمن واقعا اراده غیبی رو فصل میکنه. شما در روزگار خودمان نگاه بکنیم، ما خیلی کاری نیستیم، تو پرید آوردن شرش هستیم، تو خرابکاریاش، تو حزبگراییاش، آقا این گفته این ترکو، او گفته این ترکو، این خیلی آدم حزب اللهیه، تو این بخش آماده سازی فتنه و فساد به حمدالله و به حول و قوه الهی با هم دیگه مشارکت داریم، اما فسادش رو غیر منتقل میکنن، ما میفهمیم حل شد. درسته دیگه نه؟ خدا رحمت کنه امام، خیلی تاریخ خوبی برای ما رقم زد، خیلی جای تاریخی قابل فهم نبود اما به فهمش کرد. جالبش اینه ما مثل همون رو زیر بار نمیریم، یعنی برای که کم نیاریم عیب رو نمیپذیریم، نمیگیم که آقا این قسمتش خراب بود، این قسمت دو قسمت نداره، خراب کردیم بگیم ببخشید دیگه یه غلطی شد، حالا دفعه دیگه سعی کنیم درستش کنیم. چون نمیکنیم این کارو پیوسته این اشتباه تکرار میشه، این خیلی عیب بزرگیه. به هر حال غیب عالم خبر داد به پیغمبر اکرم، پیغمبر عظیم شأن اسلام چون این رو به قدرت عقل هم نمی‌تونستن دریافت کنن، وقتی هدف اصلی ترور و فاجعه از دسترس بیرون میرفت اونا قدرت عمل به بقیه پیدا نمی‌کردن، اصلا موضوعیت نداشت، مخاطب اونا نبودن، اینا دنبال پیغمبر بودن. پیغمبر اکرم میدانست اگر خودشون برن کنار اصحابشون امنیت داره، لذا به هیچ کدوم از اصحاب نفرمود، اشاره نکرد و خودشون برگشتن و اونها در موضع انفعال قرار گرفتن. وقتی دیدن پیغمبر اکرم اسلام نیست، من جو وسط کردن دیدن، من خواهشی که دارم این رو با حوصله دقت بکنید، یعنی حتی برای یک لحظه پروژه حذف و ترور پیغمبر اکرم اسلام تو حاشیه نبوده، تن دادن به پیمان، سکوت و مدارای با مسلمان ها همش از سر عجز بوده یا به دست آوردن فرصت مناسب برای عملیاتی کردن طرح حذف پیغمبر اکرم بوده. هیچ نوع حسن نیت و اعتقاد به میثاق و پیمانی از ناحیه هیچ کدام از یهود واقعا قابل اثبات نیست، خودشون هم نمیتونن اثبات بکنن، از اول هم غدار و پیمانشیان بودن، فریبکار بودن، مکار بودن، اما شرایط تاریخی و اجتماعی مقتضای حذف موجودیت اونها هم نبود. این پیغمبر میدونست، نه پیغمبر اکرم میدونست، خیلی کسا در جامعه اثبات بودن از این حقیقت آگاهی داشتن، اما باید از ماهیت اونها پرده برداری میشد. چرا؟ برای که آینده تاریخ بد رقم نخوره، فهم غلط به تاریخ منتقل نشه، کما این که الان یه بخش مهم سرمایه گذاری های مستشرقین و جبهه براندازی یهود سوال درست کردن در مورد بنی قریظه، در مورد بنی نظیر و نشان دادن یک چهره خشن و ضد انسانی و ضد اسلامی و ضد حقوق بشر پیغمبر اکرم و مسلمان هاست. الان یکی از پروژه های اصلیشون همین قضیه است که من معتقدم و فهمم این رو من میگه همه این اتفاقاتی که در آمریکا داره انجام میفته به وقوع میپیونده برای تداوم اون جریان چهره خشن نشان دادن از اسلامه، حسابگرانه است، اونا دقیقا عمل میکنن درست در نهایت بی‌دقتی ما. این یک کار پروپیمون و پرسر سامانی. به هر حال پیغمبر اکرم اسلام برگشتن مدینه، اصحابشون نگران شدن پیغمبر کجا رفت. این نگران اینا دلیل بر اینه که اونا نگران فتنه انگیزی یهود بودن، نکنه پیغمبر یه فاصله گرفته برای یه امری، حالا اون تروریستاشون اومدن پیغمبر گرفتن بردن. این جنس دغدغه ها رو داشتن تا اینکه اونها خبردار شدن پیغمبر آخر زمان برگشته یثرب. برگشتن در مدینه پیغمبر اکرم اونها رو از ماجرا آگاه کرد. رسول اکرم محمد ابن مسلمه رو به طرف یهود فرستاد و به اونها ابلاغ کرد که پیمان شکنی کرد، از در مکروهیله و در مقام قتل من قرار گرفتی. به خاطر این پیمان شکنی و قدرگی کردن 10 روز پیغمبر بهشون مهلت داد که قبا رو ترک بکنن. اینجا یک نکته وجود داره، خوب دقت بکنید. نکته اول اینه که همون موقعی جبهه روشنفکری در مدینه بود، اینها شروع کردن به افاضات که آقا حالا یه غلطی کردن، یه اتفاقی افتاده، یه نقشه کشیدن با کیفرش متناسب باشه دیگه، توبیق کردی با دجی در پرونده کاری نشده که آقا شما کوتاه بیاید برای ما به عنوان جامعه اسلامی خوب نیست بگن با این مردم اینجوری رفتار کردن، مردم قضاوتشون در مورد اسلام عوض میشه. توی لایه اصلی این جریان نفوذی اعضای حزب نفاق بودن که کاملا هم به صورت مؤثر عمل میکردن. اما سوال اساسی تری که باید برای اینو پاسخ پیدا کرد اینی که این سوال هاست، دقت کنید، این سوال ها جواب اون شبهات درست ماهیت سوال داره اما پاسخ میده. یک، مبنای خصومت جریان یهود با رسول اکرم اسلام تو چی بوده؟ آیا به خاطر که امین مکه بود؟ آیا به خاطر که رئیس جامعه میخواست بشه؟ آیا به خاطر این بود که یک شخصیت ممتازی بود و موقعیتی پیدا کرده بود که فرصتی را از دست یهود گرفته بود و خصومت شخصی بود؟ دو، ترور و حصر پیغمبر اکرم چه دستاوردی برای یهود داشت؟ چون شما زمانی میتونید به نتیجه برسید که محصول یک اقدام و حاصل یک عمل رو ببینید. اینا در کشتن پیغمبر اکرم به چی میرسیدن؟ چه چیزی بهشون اضافه میشد؟ به لحاظ بنیه مالی و اقتصادی به همین یهود بنی نضیر چی اضافه میشد؟ غنیمتی به دست میومد براشون؟ غنیمتی که به دست نمیومد. اینا ممکن بود در موضع خطر خیلی جدی هم قرار بگیرن. بالاخره الله اومدن پیغمبر مسلمان ها رو کشتن، از اون طرف تمام یثرب و مدینه یه بخش بسیار اساسیش در سیطره ایناست، اگر نمیدن نمیتونستن مقاومت کنن. اما پای این خسارت هم ایستادن ولی حاضر نیستن از حسب پیغمبر اکرم چشم بپوشن. آیا اونها ترور پیغمبر رو فقط در قالب عمل نکردن به پیمان بگیری میکردن یا طراحی این فاجعه برای توجیه مالی و اقتصادی داشت، توجیه اجتماعی داشت، یا اینکه نه حذف رسول خدا به عنوان خاتم فرستادگان الهی در حقیقت نقطه پایانی بر حیات دین در زمین بود؟ این نکته باید جواب بهش بدیم. کشتار پیغمبر انقطاع وحی بین زمین و آسمان بود، یعنی کار همه انبیا نیمه کاره میموند لذا شما میبینید این قضیه اینقدر مهمه، خود قیمه آلن دست به کار میشه برای اینکه این جریان ادامه پیدا کنه و به مقصد برسه. پیوسته خداوند عالم برای پیغمبر آخر زمان پیغام میرسه اینا این فتنه رو کردن و یه دیم برو بکن لدینه کفرو، تا میاد جریان یهود و برنامه هایی که اینا با هم دیگه پیوسته دارن. بس موضوع یک موضوع اعتقادی و مبنایی برای حفظ راه توحید روی کره زمینه. یه مطلب باید به دست بیاد، جواب این باید به دست بیاد، واقعا جریان یهود با جریان نفاق چه وجه مشترک اعتقادی داشتن؟ اینا حسب ظاهر نباید اصلا با هم یه وجه مشترکی داشته باشن، اما نه تنها دارن بلکه به عنوان قوه مکبر هم دیگه دقیقا وارد عمل میشن، پروژه ها رو عملیاتی میکنن. در دنیای امروز من حالا یه خورده تحلیل روز بهش اضافه بکنم، شما با یه مقوله به نام جنگ پیشگیران مواجه میبینید، نهضت مقابله با تروریست رو تعریف میکنن و با همین توجیه میرن بدترین قتل عام ها رو و سخت‌ترین غارت اموال و منابع مالی بخشی از مردم و بندگان خدا رو در فاصله هزاران کیلومتر دورتر عملیاتی میکنن، دفاع میکنن. یعنی هنوز که هنوزه هم در عراق به این دفاع میکنن، هم در افغانستان بهش دفاع میکنن. اما وقتی برگشتی به زندگی اسلامی میکنه، این یهود در متن جامعه اسلامی تو سینه‌شه، تو جایگاه دیدبانیشه، تمام اخبار رو منتقل میکنه، بعد اقدام پیغمبر اکرم اسلام میشه ضد حقوق بشر. اگر شما اصلا اعتقاد به غیب هم نداشته باشی، انسانیت هم نخواهید، هیچی در بر اساس منطق خود شما که الان دارید مدیریت میکنید، کار پیغمبر از بالاترین توجیهات مدیریتی و عقلی مورد حمایت و پشتیبانی واقع میشه. چطور اون بده ضد حقوق بشریه اما کار شما حقوق بشریه؟ حالا اینا تاریخ به ما میگه یه چند تا شبه آدم پیمان شکن قدار ضد انسانیت بودن که خود اینا نتونستن برن در تاریخ و در اسناد تاریخی یک برگ برای اثبات هویت انسانی داشتن اینا به عنوان عمل انسانی چیزی بیارن و ارائه بکنن. حضور تروریست های یهود در اون شرایط و تحمل کردن اونها خیانت به ارزش های انسانی بود، آرمان های الهی در معرض خطر قرار میدن. غیب و شهود عالم نمیتونستن تحمل کنن، سکوت بکنن و به همین وضعیت بمونن، اما نهایت ملاطفت به خرج دادن. لو پیغمبر اکرم برای اونا پیغام فرستاد که بگید برن. شما اگر خاطرتون باشه بعد از وقعه بعد یک برخورد سرشار از ملایمت با یهود بنی قینقاع شد. این دومین خیانته، یعنی اولی نیست. پیغمبر در ماجرای یهود بنی قینقاع به همه اجازه داد هر چی که دار و ندارشون بود بردن، زمینم که سند ملک منقوله ای نداشت، این جمعیتی بودن سلطان پیدا میکرد یه جای دیگه. اما تاریخ ثابت کرد ملاطفت اسلامی و انعطاف اسلامی و رحمت اسلامی برای اینا بازدارندگی ایجاد نکرد. خب ایجاد نکرد، اما همین روش پیغمبر ادامه داد. پیغام فرستاد 10 روز مهلت دارید پاشید برید. شما الان نگاه میکنید در مقررات راهنمای رانندگی یه روزی عبور از چراغ قرمز 20 تومن بود، الان شده 100,000 تومن. برای چی؟ برای بازدارندگی شه. به نظرت کمه هنوز تا 200-300 تومن هم جا داره؟ آیا یک عقل سلیم این رو رد میکنه؟ تو همین جامعه خود ما که نوال هم راننده دیگه، زن آدم نداره، یک دفعه مقابله کرده باش او که جریمه خیلی سختشه، اما وجدان عمومی جامعه در مقابلش مقاوم نیست. چرا؟ چون بازدارندگیش نداره. این اقدامی که امنیت مسائل عمومی رو تامین میکنه. چطور میشه این اقدام بازدارنده برای ابتداییات زندگی مردم شما به رسمیت میشناسید؟ خودتون عمل میکنید. مسلمان و غیر مسلمان به همین اعتقاد داره، اما در حوزه امنیت و حاکمیت ملی برای خودتون قبول دارید، اما در حوزه دین و اعتقاد و حاکمیت الهی نمیپذیرید. اینو جواب نمیده که. لذا این اقدام پیغمبر اکرم دقیقا مانند اقدام در روز برخورد با یهود بنی قینقاع، هیچ آثاری از شدت عمل توش وجود نداره، هیچ. در اون مولد دادن. لذا وقتی محمد ابن مسلم پیغام پیغمبر رو رسوند، اونا آماده رفتن شدن. اگر اون روز هم رفته بودن، همه اون چی که در قلاعشون بود و دارایشون با خودشون می‌بردن. اما گذاشتنشون در روز دیدبانی قلم رو به اسلامی یک اشتباه فاحش بود. جریان های برانداز قریش همیشه اطلاع دائمی گرفته بودن، اصلا قبل اول هم همینطور بود، در ماجرای سویق هم همین اتفاق افتاد. اینا همیشه یک جریان نفوذی خطرناک مهلکی بودن که میتونستن بساط اسلام جمع بکنن. اینا آماده رفتن شدن، اما چند اتفاق افتاد که این رفتن منتفی شد. اولیش این بود که عبدالله ابن عبی رئیس حزب نفاق برای اینا پیغام فرستاد، نبادا برینا، ما با 2000 نیروی مسلح آماده به شما هستیم و یهود بنی قریظه هم دارن آماده میشن برای همکاری کردن با شما. خب این اطمینان خاطر رئیس حزب نفاق از کجا به دست اومده بود؟ حالا یه قسمت خودشه، آدم های خودشه، یه اختیارشه. این اطمینان خاطر از اجتماعی یهود بنی قریظه چطور برای او به دست اومده بود؟ غیر از این که بین جریان نفاق و جبهه برانداز یهود یک ائتلاف جدی و عمیقی وجود داره، چه معنی از این استفاده میشه؟ قبلا بوده، این هم اینطوریه. لذا اینها وقتی که آمدن شما میبینید یک عده آدم های مقدس معاب منافق مرتجع دقیقا جای زل یکی از اضلاع یهود که یهود بنی قینقاع بود رو در همین ماجرای بنی نظیر به عهده میگیرن. قبلا یهود بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه بود، حالا شده حزب نفاق، بنی نظیر و بنی قریظه. اینا اطلاع داشتن، اینا برنامه دار حرکت کردن. لذا وقتی این پیغام رسید، بدون اعتنایی به هشدار پیغمبر اکرم و مهلتی که پیغمبر اکرم معین کرده بود، اینا شروع کردن استحکامات خودشون رو تحکیم کردن، آرایش جنگی به خودشون گرفتن. وقتی فرصت تمام شد، پیغمبر اکرم پرچم جنگ رو در اختیار امیرالمؤمنین قرار دادن و اومدن قلعه بنی نظیر رو محاصره کردن. حالا انجدرت خیلی ماجرا لطیف میشه، یعنی گویی که اصلا سرنوشت تاریخ و آدم های تاریخ پیوسته جالمایی هاشون عوض میشه. یکی هم یه اقدام مسلمان ها کردن، این اقدام بازدارنده پیشگیرانه بود و اون این بود که نوشتن چند اصله از نخله های خرما رو به دستور پیغمبر اکرم یا سوزوندن یا قطع کردن، که بر آوردن این چند اصله رو احصا کردن، گفتن 6 اصله نخله خرما بوده، 6 تا. یک بساطی را افتاد، گفت آقا شما با اونا دعوا دارید، به خرماهای مظلوم بدبخت گناهی کردن. یه مردمی که به درخت خرما رحم نکنن به مردم رحم میکنن. همینا شروع کردن به جفسازی کردن، به فشار آوردن، تقبیه اقدام مسلمان ها. خب اینا مانع راه بوده، یعنی برای این که اگر جنگی در میگیره به احتمال قوی توجیهش این بوده که این درخت ها مانع پیشروی و حرکت مسلمان ها میشن. اما اینقدر فضای مدینه سنگین شد و این جب دامنگیر شد که وحی نازل شد، ما قطعتم من لینتون او ترکتموها قائمتن علی اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسق. میگه هیچ درخت سر جاش نمون و هیچ درختی قطع نشد مگر خدا اجازه داد. ببینید اینا چقدر برنامه هاشون با حساب بوده، چقدر نفوذ هاشون حساب گرانه بوده. بعد نمیفهم لیخزی المنافقین، لیخزی الیهود، لیخزی الفاسقین، یه جریان فسخ و فجور دینی و غیر دینی با هم دیگه پیوند زدن. برای چی؟ برای این که از اسلام نامی و از راه توحید نشانی روی این کره خاکی باقی نماند. ما قطعتون ملی نته حالتشو بذار الان بهتون بگم، تا شما همینطوری یه چرت بذاری من گفتم بهتون چشم عرض کنم حضور شما که بتونه عرض بکنم. چشم به هر حال ماجرای محاصره 15 روز به بعضی از روایات و 21 روز به بعضی از روایات طول کشید که خداوند متعال بعد از این مدت لباس ذلت و خاری بر بدن اینها پوشون. این صلوات بفرستید به برات میگم سوره 8 آیه 5 حل شد؟ پیغمبر اکرم اسلام نگاه کرد اونها لاجرم تسلیم شدن، اما امان خواستند تا در سایه امنیت مسلمان ها از مدینه کوچ بکنن. پیغمبر اکرم پذیرفت، دستور داد مایحتاج زندگیشون رو بردارن، لوازم احشامشون رو بردارن، البته تمام اون سرمایه گذاری هایی که انجام داده بودن و دپوی بزرگ منابعی که در قلعه‌شون رو انجام دادن پیغمبر اجازه نداد ببره. یه اقدام بازدارنده بود بعد از اینی که اون رفتار ملاطفت آمیز جواب ندادیم. یهود بنی نظیر کوچ کردن، یه تعدادشون رفتن خیبر، اما اکثریتشون رفتن شام. غنایم زیادی به جا اومد که تقریبا نوشتن تمام مشکلات اهل مدینه کاملا حل شد. این احتکار ثروت بود. خب دقت بفرمایید که این یه بخشی هم روی همین قضیه تو اینا رو تبعید کردی. بعد گفتن حالا که تبعید کردی اموال بهش میدادی میبردن. به اینا اموال معاش و نامه زندگیشون نبود، اینا احتکار ثروتی بود که با حبس منابع و با هدف کاهش قدرت مسلمان‌ها و در ضعف نگه داشتن اونها به هم رسیده بود. پیغامش چیه؟ یعنی نباید به محتکران ثروت در جامعه مهلت قدرت پیدا کردن. این سکه خرها، قاچاقچی های ارز، اینا محتکرهای ثروت هستند. یک جنس رفتارهای یهودن، اونا من این کار رو میکردن، میآوردن دارایی های مردم رو جمع میکردن، فشار اقتصادی میومد، مردم برای تأمین نیازشون به معضله و مشکل برخورد میکردن. محصولش میشد چی؟ اگه گفتی خب تورم درسته، گرونی درسته، گرسنگی آفرین. این بود که کارآمدی اسلام در اداره امور زیر سوال میرفت، توانمندی مدیریت اسلامی برای اداره مردم دچار تردید جدی میشد. حالا اینجا یه مطلب مهمه که اینها برای رسیدن به این برنامه در اون موقع فقط جریان نفاق داشتن و جبهه بیرونی یهود که اینها نزدیکان بودن به عمل میکردن. بعدها اومدن ها در جبهه بنی قریظه میگن اینا اومدن توی رده های تصمیم سازی و مدیریت آدماشون نفوذ دادن که بهش میگن رانتخاری اطلاعاتی. یه تصمیمی گرفته میشد، مثلا قرار یه قانون وضع میکنن برای مالیات، برای گمرکات، همین که نیت میکردن قانون وضع بکنن، اکبر آقا برو وعدت کن باشی در خارجی مدر باقی رو اون موقع الان نه، الان کسی کار نمی کنی، دقیق میکنی. اینا هم همه خط و ربط یهود بود، فقط هم یه هدف دنبال میکردن و اون ناکارآمدی اسلام در اداره امور مردم بود. خب این میبینید وقتی یهود بنی نظیر از شهر بیرون رفتن، آرامش برگشت، یه آرامش نسبی پیدا شد. ضمن این که منافقین مدینه هم به لحاظ سیاسی بی آبرو شدن، مفتضح شدن. یعنی در شاید سخت‌ترین فضیحتی که برای جبهه نفاق به وجود اومد در ماجرای یهود بنی نظیر بود. و من فکر میکنم اگر این رو به عنوان یک عبرت تاریخی امروز، حالا خوشبخت داری کسی مسئول نیست تو ما هم با هم دیگه، یا معلم یا خانم داریم، آبی از ما گرم نمیشه که، ولی خود حدیث میکنیم دیگه. اگر امروز هم قرار باشه یه مانعی از پیش روی امت اسلامی برداشته بشه، با استفاده همین متدی که پیغمبر گذاشته، میشه دستهای یهود و نفاق و نفوذی‌های مزاحم و مخرب رو شناسایی کرد. این عین همون حربه‌ای که اونا عمل کرده بودن، حتی مالونا به یه شکلهای پیشینه تر از اینجاست، اینجا خیلی با وقاحت انجام میدن. اونا طوری انجام دادن که در این دو سه ساله مسلمان نبر میدن، اما اینا نه، اینا راحت برای خودشون میخرن میفروشن هر کار دلشون بخواد میکنن. اگر اراده برای بر خودش باشه، اقتدار نظام اسلامی برای برخورد با اینها کم نیست، زمین که اعتبار مردم اعاده میشه. ما الان یه مشکلی که در کشور داریم، جدای از مشکلات اقتصادیش، بی‌اعتمادیش به تصمیماته، این خسارتش خیلی بیشتر از اوه، این باید برگرده. یه راه هم بیشتر نداره، با محتکرین ثروت و غارتگران اموال مردم که واقعا اینا رو برای ثروت اندوزی کار نمی کنن، اینا رو برای بی‌اعتماد کردن مردم به قدرت اسلام انجام میدن. اینا میخوان باورهای مردم رو ترک بندازن، یه بخشی هم موفق شدن. دقیق میکنید اینا رو اگر باشون برخورد بشه، دنیا هرچی بخواد بگه ما قراره برای یهود زندگی کنیم، قراره برای منافقین زندگی بکنیم. سنت پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة، این مدل زندگی پیغمبر زندگی ناسوتی داشته، باید اینا رو استفاده کرد. اما نکته اینجاست، اینا وقتی رفتن آرامش تازه میخواست برقرار بشه، بلافاصله خبر رسوندن که قبیله بنی رتفان در حال جمع کردن عده و عده برای ضربه زدن به اسلام. نباید نظام اسلامی قارون باشه، یک فاصله یک لحظه آرامش رو اینا نمیگذارن در جامعه اسلامی در سایه دین به وجود بیاد. و پیغمبر هنوز استقرار پیدا نکرده در مدینه، دستور آماده باش داد، چون از قبایل اساسی عرب بودن، ویژگیشون اینطور بود، آروم آروم تجمع میکردن، هر قدمی که میرن جلو یه عده‌شون اضافه میشد، این اضافه شدن ها جبهه متمرکز قدرتمندی درست کرد، دیگه قابل مهار نبود. پیغمبر اکرم فرستاد سراغ اینها، اما درگیری نشد. اون همین که فهمیدن مسلمان ها آمادگی و توان دفاعی و جنگی دارن، گریختن، قضیه تمام شد. ولی در همین سرزمین و در همین موقع برای اولین بار دستور نماز خوف اومد. به دستور پیغمبر اکرم وقت خوندن نماز، مسلمان ها دو دسته تقسیم شدن، یه عده رکعت اول اومدن اقتدا کردن به پیغمبر اکرم، یه عده دفاع کردن ایستادن، یه دسته دیگه هم رفتن. وقتی اینا در رکعت دوم اول سلام شدن، دومی هم اونا ملحق شدن، تتمه کار اونا انجام. الان ما این کار رو میکنیم دیگه، دیدی همینطوری به خاطر تنبلی دی بیدیم نماز جماعت، بعد بگیم دوتا نماز اونو با یه نماز رو آقا میخونیم، این خیلی ثواب نداره، یعنی حد اکثرش همین نماز فرادا است، این تو خوفه که این کاری میکنه، نه دارد آدیانی یه رو بوده و مسجد. این صرفه‌جویی نیگه، یه ما صرفه‌جویی کرد دوتا نماز و با یه نماز آقا الحمدلله به جا آوردیم. اینه خواهش میکنه اگر میکنید حالا یه گوش به حرف برادری ما بکنید، یه دلی زودتر بید اینجور نماز نخونید، اون برای خوفه.
بله
بله، دو رکعتی خوندم، یه بعد یکی فرادا یکی جمع. ما از دو تا میخونیم، اقتدا میکنیم، بعد وضو میکنیم، بعد تو چهار رکعت بعد دو تا شو میخونیم. اما بدون خوف، آره، با خاطر جمعی الحمدلله. نه نه همینطور، حالا شما میخواد دعوا باشه ما را بندازید. نه من گفتم به نماز برسونن، ممکنه دو ساعتم قبل برن دو ساعت بعد، اما اینقدر دل مشغولی داره به نماز نمیرسه. بله بله عطفان با تای دست دار. یکی دیگه از زیباترین حوادثه دیگه دوری یهود بنی نظیر شبهی نمون که حقشون بود یا نبوده، خدا وکیل حالا نه دیگه. شما یکی از شیرین ترین حوادثه وقتی ثروت خورده ثروت ها جمع میشه اینجا متراکم میشه، میشه انباش ثروت دیگه. میشه یه خواهش کنم، شما همین سوالتون خیلی سوال خوبیه، درست شد؟ خودتون یه جوابش پیدا کنید همین الان به نظر خودتون. نه نه بوده خود ایشون دیگه. سوال ایشون اینه، مسلمانانی که معمولا در فقر بودن، ندار بودن، بیچاره بودن، اینا چطور الان پولدار شدن؟ نه یه سنگشون زرگر بودن، من گفتم در بین قینقای بخشی کارشون زرگری بود، کار این کار انجام. اما شما جوابتون در سوال خودتون هست، اصلا فقر یک جامعه به این علت دست میاد که ثروت در اینجا انباشت میشه. اگر توزیع ثروت میشه فقر نمیاد که، فقیر کردن یک بخش از جامعه به این قیمت به دست میاد که یه عده انباشت ثروت میکنن، که امیر علیه السلام فرمود هیچ کاخی رو ندیدم در جایی احداث باشه مگر اینکه کوخهایی برپا شده باشه. اونها حسابگرانه درست فهمیده بودن که کاستن قدرت اقتصادی مسلمان هایی که یکم جمع کردن ثروت و پول هاست، توانایی هاست، میانن احتکار میکردن مازاد. بعد مثلا یهود بنی نظیر همه مشکل داشتن دیگه، لذا حتی اگه پیغمبر اکرم هم میفهم بود همه رو ببرید، اینا برای بردن اونها به زبان بسیار نیاز زیادی نیاز داشتن. علت چی بود؟ حل شو؟ خسته نشدید نه؟ یه دونه دیگه بگم بعد یه خورده تموم. یکی از شیرین ترین حوادث سال چهارم ولادت مولا و مقتدای ما حضرت سید شهدا و سید علیست علیه و علیه الصلاه و السلام. قول مشهور اینه که برای خیلی گذرا میگن، حالا ان شاء الله اگه زنده بودیم و عمر بود یه روز تاریخ امام حسین رو هم بروز کنیم ان شاء الله. چون ما از حضرت سید شهدا خیلی اطلاع نداریم، یعنی فقط از ماه رجب سال 60 اطلاع داریم تا دهم محرم الحرام سال 60. خیلی بده، خیلی ناپسنده. شما دعا کنید خدا به من توفیق بده. قول مشهور اینه که وجود مبارک و مقدس و حضرت ایشون سومین روز ماه شعبان در مدینه پیغمبر به دنیا آمد. یه خبری شیخ طوسی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، میگه وقتی حضرت حسین علیه السلام به دنیا اومد، پیغمبر اکرم فوری اسماء بنت امیه رو صدا کرد، گفت برو مولود فاطمه رو بر من بیار. اسماء بنت امیه اومد، مولود خانه وحی رو در پارچه سفید پیچید به پیغمبر داد، پیغمبر اذان اقامه به گوشش گفت. بعضی ها گفتن امیرالمؤمنین اسم حرب رو برای این گذاشته، این حرف خیلی حرف پدر مادرداری نید، امامیه و تقریبا معتبرین و محکم های محدثین ارسان یا قبول ندارن. اما از قول حضرت رضا که حجت برماست اینطور اومده که جبرئیل نازل شد به پیغمبر، باید نامگذاری سید الشهدا مانند امام مجتبی باشه، چون اینا ثمره رسالت و نبوت و ولایتن، اصلا هویت جدای از هم ندارن. باید پیغمبر این رو در مورد امام حسن گفتن، در مورد امام حسین نگفتن، اما من با توجه به جامعیت این دو بزرگوار و وسیله پیغمبر معتقدم که نه زهرای مرضیه بر امیرالمؤمنین سبقت گرفت، نه امیرالمؤمنین به پیغمبر سبقت گرفت، نه پیغمبر به خدا سبقت گرفت. لذا از قول امام رضا اینطور نقل کردن که جبرئیل به پیغمبر نازل شد و گفت خدای علی اعلا می‌فرماید که اسم این پسر رو اسم پسر کوچک هارون بگذار که در عبری شبیر و در عربی معادلش حسین. اسماء بنت امیه میگه وقتی پیغمبر داشت اذان و اقامه میگفت به پهنای صورتش گریه میکرد، خیلی منقلب بود. و بعد در حالی که گریه میکرد گفت که خدا کشنده های تو رو لعنت کن. بعد گفت اسما این خبر رو به فاطمه نده. من یک استفاده دیگه از این میکنم، چون نوعا من خودم در هر اذان و اقامه گفتم به گوش نوزاد خود به خود به کربلا میفتم، تو حضرت سید الشهدا علیه السلام بنا به گزارش یعقوبی اذان و اقامه رو روز عاشورا به گوش راست و چپ حضرت علی اصغر گفت. نمیدونم چرا، هم دلیلم ندارم، خیلی از من دلیلم نخواهد، ولی احساسم اینه وقتی که پیغمبر اکرم اذان و اقامه میگفت یاد اذان و اقامه گفتن خود این میفتاد، خیلی حزن انگیز قلب پیغمبر خیلی جریه دار میکنه. اسما میگه هفت روز عبور کرد، پیغمبر اکرم باز گفت بید حسین رو بیاریم. وقتی آوردن گوستن یقیقی کرد، موهای سر او رو تراشید، به وزن موی سر اون نقله تصدق کرد، او رو بر دامن خودش گذاشت، همینطور ابی عبدالله رو آورد رو دستاش تا نهرگاش اون رو بروش گرفت و یه نگاه به صورتش کرد و گفت حسین جان چقدر کشته شدن تو برای من سخته. اسما گفت که پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، روز اول ولادت این بچه اینو گفت، روز هفته میشه اینو ببین این چه حالیه. پیغمبر دوباره فرمود به فاطمه نگید، اول نرسون. بعد گفت که گریه من برای این پسرم به اینه که پاره تن منه و خودم میبینم گروهی از کافران و ستمکاران بنی امیه چگونه او رو قفته قفته می کنم. یا آنو بقیه کشم که هرگز به شفاعت من نمی رسن. بزید حالا یک مطلب دیگه بگم که بعد دیگه فضای جلسه اون برای هفته بعد عرض شه. یکی دیگه از حوادث که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی صفحه 453 نقل کردن، وفات حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که هم در همین سال اتفاق افتاد. خیلی پیغمبر اکرم به مادر امیرالمومنین علاقه داشتن که گفتن مادر من بود. خیلی با هم مراوده داشتن، مثل اخباری که از گفتگوی حضرت فاطمه بنت اسد و پیغمبر اکرم در اختیار باز خیلی جذاب و لطیفه. یه دو تاش اینه که مثلا یه روز پیغمبر اکرم به فاطمه بنت اسد گفت که در روز قیامت همه مردم اهل قیامت به رهنه محشور میشن. یه تایی به پیغمبر گفت، فاطمه گفت که ای وای بر این رسوایی. پیغمبر فرمود تو رو پوشیده حاضر می‌کنم. یه روز دیگه پیغمبر اکرم از تلخی‌های قبر گفت، دوباره این بانوی محترم به زجه و ناله افتاد. پیغمبر فرمود من از خدا خواستم که تو رو در قبر کفایت بکنه. یعنی اینقدر مورد علاقه است. فاطمه بنت اسد وقت مردن پیغمبر رو وصی خودش قرار داد و پیغمبر اکرم هم قبول کرد. خیلی مهمه، خیلی موضوع اساسیه. یه روز پیغمبر اکرم نشسته بود، امیرالمومنین گریان و پریشان بهش رسید و گفت که یا رسول الله مادر من دنیا رفت. نشان پیغمبر اکرم به سرعت بلند شد، رفت خانه فاطمه بنت اسد، نگاه به صورتش کرد و بیشتر از علی بن ابی طالب گریه می‌کرد. خود امیرالمومنین اینطور نقل کرده که وقتی مادر من از دنیا رفت، پیغمبر اکرم فرمود به پیراهن من بیارید. مادر من رو در پیراهن خودش کفن کرد، خودش به اون نماز گذاشت و تو نماز 70 تکبیر گفت. قبرش که معیا شد، خود پیغمبر تو قبرش رفت، اطراف قبر رو منظم کرد، در حالی که زیر صورت او رو معیا می‌کرد. من دیدم پیغمبر اکرم اصفا همینطور قطرات اشکش به قبر فاطمه می‌ریزه، بالا اومد و اشکش پیغمبر به قبر اون می‌ریزه. اینجا عمر بن خطاب خیلی متعجب شد، گفت که یا رسول الله من ندیدم شما برای کسی اینقدر بیقراری بکنید، علت این بیقراری چیه؟ چون جواب داد عمر فاطمه مادر منه، آمنه من به دنیا آورد، اما این بود برای من مادری کرد. روزی هم که ابو طالب احسان میکرد، تا من در سفره سیر نمیشدم فاطمه یه جلوه به دهن خودش نمیگذاشت و غذای خودش رو با من تقسیم میکرد. بعد اینطور فرمود که جبرئیل من نازل شد و من رو خاطر جمع کرد که فاطمه اهل کجاست؟ بهشته. و 10,000 فرشته هم با پیغمبر فاطمه بنت اسد نماز خوندن. و صلی الله علیه و آله. ببخشید. یه بار دیگه فرمایید. سند حدیثی که اصلا محل اعتماد هست. اون که برمون شیخ عباس و قومی گفته. من از قصدم این بود در انگامی که آیه تطهیر رو در ماجرای مباهله میخوام بگم براتون بازه شد.
برای خود من شوق هست. بس رفت کردم به تو. بس دیگه رفت احتیاج کردم.
ببین من خودم اساس حدیث کسا رو به روایت مقریزی بیشتر میپسندم که اون میگه در جریان مباهله آیه تنزیل نازل شد، اما قابل جمعه، یعنی میتونه یه بار در جریان مباهله اومده باشه، یه بار در خانه صدیقه طاهره اومده باشه، یه بارم در خانه ام سلمه اومده باشه. شما در متن به فخامتش آسیب نمیخوره. درست شد؟ من یعنی که بخوایی پایه ای رو اثبات بکنید. بگید یعنی چی؟ یعنی اگر آیه نازل شد انما یرید الله لیطهر بعنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا، خب این یه عطیه خاص دیگه، یه لطف مالک و ملوکی خداست. بعد اگر بخوای پایه اصلی براش درست بکنی که کدوم یکیش متناسب تره، بعد بین اون سه میشه نشست فکر کرد تحلیل کرد. اما شما شبهه به ذهنتون راه ندید. دقیق بفهمید. من فکر کنم اگر ماجرای مباهبه رو براتون بگم شاید کاملا جدید باشه برای بعد. شما شبهه نکن خیلی. تمامه؟ خیلی زحمت.
بحث دیشب شما که درباره حجت الله علیه و آله گفته بودید که فاصله